خب بعد از پایان ثبت نام کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ادامه داره و به هر حال شورای محترم نگهبان و اعضای اون در حال بررسی هستند. اینم گفتم خبری که شاید از صبح امروز هم در رسانه‌های دیداری شنیداری و گفتاری هم مصاحبه‌ای که سخنگوی شورای محترم نگهبان داشته. اما بریم بپردازیم به بحث اصلی برنامه‌مون، یعنی نقش گروه‌های مرجع در ایجاد و افزایش شور انتخاباتی. عرض کنم که جناب آقای خسروی، شما یک فعال سیاسی و عضو حزب پیشرو اصلاحات هستید. از شما این پرسش رو دارم ابتدا که به نظرتون گروه‌های مرجع جامعه ایرانی نسبت به پدیده انتخابات چند دسته تقسیم میشن؟ و بعد پرسش دیگه مکمل این هستی که آیا اساساً تفکیک گروه‌های مرجع به چند دسته شما به این مسئله اعتقاد دارید و مصادیق این گروه‌ها رو هم برای ما بیان کنید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه شهدا، با یاد و نام معمار کبیر انقلاب اسلامی و با عرض ارادت به مقام معظم رهبری، با تشکر از شما جناب آقای دکتر طاهری و رادیو ایران در برنامه ایران امروز که پذیرای ما شدید و حضور دوست عزیزمون جناب آقای جوانشیر. بند گروه های مرجع جامعه ایرانی رو در نسبت با پدیده انتخابات به 6 گروه میتونم تقسیم بکنم و اینکه آیا اساساً به تفکیک گروه‌های مرجع به چند دسته اعتقاد دارید یا نه، باید عرض کنم که بنده اعتقاد دارم و اگر اعتقاد نداشته باشم هم این گروه‌های الیت، گروه‌های اثرگذار یا گروه‌های مرجع در جامعه، به خصوص حالا در بحث انتخابات که شما فرمودید، نیاز به شور انتخاباتی برای رساندن اون مشروعیت و حضور مردم برای حق تعیین سرنوشت و دموکراسی قطعاً به چند دسته تقسیم خواهند شد.
در 6 گروه رو اگر نام ببرید ابتدا که بعد برید بپردازید به بقیه.
بله، من گروه اول احزاب، گروه دوم مراجع و رجال مذهبی، گروه سوم چهره‌های کاریزماتیک سیاسی خارج از فعالیت احزاب کنش سیاسی و کنش مدنی دارند که میتونم مثال بزنم به طور مصداقی. گروه بعدی ورزشکاران هستند که خب به هر حال ما با توجه به اینکه یک کشوری هستیم که سابقه بسیار درخشانی در بعضی از ورزش‌ها داریم و بعضی از ورزش‌ها در فرهنگ ما ریشه دارند، این هست که قطعا تأثیرگذار خواهند بود.
ریشه پهلوانی هم.
بله، من عرضم همین بود که ما چهرهای مثل پوریای ولی، غلامرضای تختی و بسیاری از پهلوانان دیگر که اگر نیاز باشه اسمشون رو خواهیم برد، بله، حضور دارن و قطعا تأثیرگذار خواهند بود، چون آنها فقط یک ورزشکار نیستند و در واقع الیت های اثرگذار و گروه های مرجعی هستند که در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی چشم به مردم داشتند، نگاه مردمی و در خدمت مردم بودند. گروه دیگر هنرمندان هستند که خب از اهالی سینما، اهالی موسیقی، شعرا و نویسندگان و هنرهای دیگه‌ای که است، اینها هم میتونن اثرگذار باشن. گروه بعدی و شاید آخرین گروهی که من به ذهنم میرسه، چهره‌های شاخص در فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینان شاخص بخش تولید و صنعت هم میتونن اثرگذار باشند. اما من یک بحثی دارم. امروز فضای جامعه ما بسیار متفاوت شده و من گروه های مرجع رو همه مردم میدونم. با توجه به رشد رسانه ها و فضای مجازی، امروز تقریبا هر ایرانی دغدغه ایران رو، دغدغه معیشت رو، دغدغه آزادی های اجتماعی رو فرهنگی رو و سیاسی رو داره و به عنوان یک کنشگر مدنی تعریف میشه. و من اعتقادم این هست که حالا چون بحث انتخابات هم هست، یکی از مهمترین دستاوردهای جمهوری اسلامی و نظام پدیده انتخابات هست. به اعتقاد من پدیده‌ای عظیم‌تر، زیباتر و شگرف‌تر از این که انسان در حق در تعیین سرنوشت خودش سهیم باشه، شریک باشه و بیاد عاقلانه بیاندیشه، آزادانه انتخاب کنه و عاشقانه رأی بده وجود نداره. پس ما باید به انتخابات روح و جان بدیم تا نتیجه بده. متشکرم.
خب جناب جوانشیر، نوبتی هم باشه الان، شما باید پاسخ پرسش اول ما رو بدید راجع به همین موضوع. عرض کنم که گروه های مرجع جامعه ایرانی و تفکیک گروه ها، که حالا اینا رو همین پرسش هایی که از جناب آقای خسروی داشتم بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر خسروی و همه شنوندگان محترم رادیوی ایران، عرضم به حضور انور شما که خب آقای دکتر خسروی خیلی جامع توضیح دادن و اکثر، عرضم به حضور شما که مطالبی که گفتن حرف ما هم بود و این واقعیت. به شما عرض شود که در نزدیکی هر انتخاباتی، وقتی به ایام انتخابات میرسیم، این طبیعی هستش که مردم به گروه‌های مرجع و ریفرنس خودشون مراجعه بکنن برای اینکه نظر اونها رو متوجه بشن در جهت انتخابی بهتر. همینطور که ما در دینمون مرجع داریم و در احکامی که ازش سر در نمیاریم به مرجع مراجعه میکنیم، همونطور که در مسائل پزشکی به پزشک مراجعه میکنیم و در بقیه زمینه ها به فرد متخصصش مراجعه میکنیم، در جامعه هم مردم به افرادی که در حوزه خودشون شاخص هستن و چهره هستن به صورت طبیعی رجوع میکنن، یا حداقل نظر اونها برای مردم مهم هستش. خب مثلا کسانی که عاشق ورزش و فوتبال و اینجور چیزا هستن، طبیعیه که مراجعه میکنن و نظر اهالی مثلا ورزش رو جویا میشن یا اونها رو پیگیری میکنن. یا کسانی که عرضم به حضور شما که مثلا در فرهنگ و هنر حالا دستی دارن یا علاقمند هستن به مثلا تئاتر و سینما و چهره های این چنینی، نظرات اینها رو، چهره هایی که تو این حوزه ها مرجع هستند رو رصد میکنن و نظرات اونها تو جامعه اثرگذار هستش. این امریست که در همه حالا کشورها مسبوق به سابقه هستش و در کشور ما هم عرضم به حضور شما که از دیرباز بوده و حالا خوشبختانه یا متاسفانه چهره های مرجع تونستن تأثیر زیادی در جهت‌دهی رأی مردم، در انتخاب مردم و در تنویر افکار عمومی داشته باشن.
خیلی متشکرم. عرض کنم که جناب آقای خسروی، بر اساس تجربیات گذشته گروه‌های مرجع در ایران چه سهمی از جذب مشارکت مردمی رو در عرصه مانند انتخابات ریاست جمهوری داشتن و میتونن داشته باشن؟
بله، خدمت شما عرض کنم این کاربرد و اثرگذاری گروه های مرجع در مقاطع زمانی مختلف تفاوت داره، اثرگذاری هاشون. و اینکه من سهم مشخصی بخوام از جذب مشارکت مردمی رو در عرصه‌ای مانند انتخابات ریاست جمهوری عرض کنم، باید عرض کنم که این تفاوت داره و دلایلی داره این تفاوت. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ما گروه های مرجعی داریم که هر بار اینها میان، حالا چه سیاسی، ورزشکاران، هنرمندان، فعالان اقتصادی، و میان یه بحثی رو میزنن مثلا 30% نقش دارن و سهم اینها میشه اثرگذار. معمولا چهره های کاریزماتیک و محبوب در گروه های مرجع اثرگذار هستند. اینها میان در یه مقطعی اثرگذاریشون رو نشون میدن، اما وقتی عمل کرده اون دولت یا اون شخص رئیس جمهور که اینها اومدن و به طور جامع و تمام و کمال ازش حمایت کردند، اگر عمل کرده مناسبی نداشته باشه، در مقاطع بعدی این اثرگذاری کمرنگ میشه. اما به هر حال همیشه مصداقش من چون خیلی شفاف حرف میزنم، در سال 96 گروه های مرجع، گروه های الیت، به خصوص هنرمندان اهالی سینما و ورزشکاران، همه اومدن پشت سر دولت آقای روحانی وایسادن. امروز شرایط مملکت به گونه ای است که بعضی از اونها من احساس میکنم احساس سرخوردگی دارن و این که حالا ما اومدیم اتفاقی نیفتاد، مردم دچار مشکل هستن، معیشت رو نتونستن اونجور که باید و شاید در شأن این مردم فراهم کنن. اما خب من به عنوان یک کنشگر سیاسی، حالا اصلاح طلب، اعتقادم این نیست که چون اونها روگردان شدند عملکرد دولت مثلا یک بحث منفی بود، حالا این در این مقال نمی گنجه، ولی خب به هر حال تاثیرگذاریش کمه. یعنی مثلا در سال 76 هم باز گروه های مرجع هنرمندان اومدن همه پشت سر رئیس جمهور منتخب وایسادن و در طول 8 سال با اینکه اون دولت شعارش توسعه سیاسی بود، بحث گفتگوی تمدن‌ها بود، تعامل با دنیا بود، اما امروز ما همه موافقان و مخالفان اون دولت تأکید دارند که موفق‌ترین دولت در بخش اقتصاد، مهار تورم و بسیاری از مسائل اون دولت بوده. خب قطعاً اونها همچنان پشت اون حمایتشون هستن و مسئولیتش رو هم میپذیرن.
خیلی متشکرم جناب جوانشیر، شما هم این پرسش رو پاسخ بدید، ببینیم که دیدگاه شما به عنوان یک اصولگرا چیست.
عرضم به حضور انور شما که بله، در انتخابات های قبلی، به ویژه آخرین انتخابات ریاست جمهوری که سال 96 برگزار شد، یه نقشه بسیار ویژه‌ای سلبریتی ها و چهره های مطرح هنری و فرهنگی داشتن و حتی ورزشی، ولی خب به صورت خاص چهره های سینمایی یه اثرگذاری خاصی رو داشتن و یه جهتگیری خاصی هم داشتن که خب مثلا به نفع یه کاندیدای خاص اومدن و خودشونو به نوعی میشه گفت خرج کردن، با توجه به رشد فکری جامعه و رشد سیاسی جامعه که به حمدالله امروز ما شاهد هستیم، این تاثیرگذاری ها در انتخابات امسال قطعا کمتر هستش و کمتر خواهد بود.
دلیلش
به نظر من این هستش که مردم دیدن که فقط به واسطه اینکه یک فرد هنرمنده یا ورزشکاره یا مثلا یه فوتبالیست خوبیه یا یک بازیگر خوبیه یا یک کارگردان خوبیه، دلیل نمیشه که قدرت تمیز و تشخیص بالایی هم داشته باشه، امکان داره خطا بکنه در انتخابش، در معرفی یک کاندیدا، و این با عالم سیاست کاملا متفاوته، که این به نظر من یک اتفاق مثبته در کل. البته هزینه زیادی رو مردم پرداخت کردن برای این آزمون خطاها، اما اینکه امروز این رشد اجتماعی به وجود اومده که مردم ملتفت شدن که این چهره ها نمیتونن ریفرنس خوبی برای انتخاب کاندیدای اصلح باشن، این خودش یک اتفاق میمون و مبارکی هستش و فکر میکنم الان همه جامعه متوجه این شدن، کما اینکه خود این چهره ها در طی این سالهای اخیر و حتی این ماهای اخیر در اظهاراتی که کردن، در حرفایی که زدن، رسما اذعان کردن که ما در این انتخابمون، در این معرفیمون اشتباه کردیم، خطا کردیم، و خب هیچ سندی هم بالاتر از این ادعای خودشون و اعتراف خودشون نمیتونه باشه.
بله. در حال حاضر این گروه های مرجع مشغول چه کاری هستن؟ به هر حال الان میبینیم که شروع شوقی در بین مردم هست برای شرکت در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره مجلس خبرگان رهبری و 6 دوره مجلس شورای اسلامی شهر و روستا و میان دوره مجلس، که حالا اونا در سطح خیلی کمتری و در شهرهای مختلف هستن. الان این گروه مرجع به چه کاری مشغولن؟ آیا واقعا وارد کار شدن و یا سهم خواهی مثلا از اون کسی که حالا داوطلب شده خواهند داشت. اینا مسئله است که خیلی مهم است.
والا عرضم به حضور شما که خب ستادهای انتخاباتی که در حال شکل‌گیری هستش و ستادهای اصلی تا حدود زیادی میشه گفت راه اندازی شده و از روزی که تبلیغات به صورت رسمی ششم یا هفتم خرداد هستش که آغاز میشه، خب اونها هم کار خودشونو آغاز میکنن و قطعا یکی از کمیته های اصلی هم کمیته هنرمندان ستادهای کاندیداها هستش
و ورزشکار
و ورزشکاران و چهره های حالا مطرح هستش،
همون شش دسته ای که بله. جناب خسروی به خوبی تشریف فرمودن.
عرضم به حضور شما اونها هم قطعا نقش خودشون رو خواهند داشت، اما قطعا این با سال 96 و عطفه به ما سبق سالهای قبلش این کاملا متفاوت خواهد بود و به نظر من مردم در 1400 آگاهانه تر از انتخاباتهای قبلی گزینه خودشون رو انتخاب کنند.
میشه این تفاوت رو هم تشریح بفرمایید؟
تفاوت چی؟
تفاوت این که الان مثلا سال 1400 هستیم، قبلا 92 بودیم، بعد 96 بودیم، حتی قبل از اونم داره. ببینیم که به هر حال چون اینا گروه مرجع در بخش‌های خب اثرگذار هستن، همون تفاوتی هم خودتون اشاره کردید دیگه، به هر حال این رو هم اگه ممکنه بیان کنید.
ببینید اثرگذاری که قبلا داشتن و اثرگذاری که امروز دارن تفاوت میکنه. این به خاطر اینه که خب شرایط قبلا همین... خب شرایطی که قبلا حاکم بوده متفاوت بوده. اولا اثرگذاری اینا خیلی کمتر بوده. امروز در مثلا دهه گذشته، مثلا دهه 90 با دهه 80 کاملا متفاوته. در دهه 90 چهره های مطرح مرجع بیشتر اثر داشتن تو انتخابات تا دهه 80 یا دهه 70.
حالا رسانه‌های دیداری شنیداری ولی... گفتاری هم ترقی کرده.
بله،
فضای مجازی به وجود اومده. بله.
با گسترش
شبکه‌های اجتماعی، بله.
شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هم خب به این دامن زده و اینا بیشتر اثرگذار بودن. اما چون نتیجه اثرگذاری اینها و نتیجه راهنمایی‌های اینها و خدعی‌های اینها و انتخاب‌های اینها برای مردم مطلوب نبوده و موجب رضایتشون نبوده، خب این قطعا در انتخابات پیش رو حائز اهمیت هستش و مردم آگاهانه تر تصمیم میگیرن.
ممنونم آقای خسروی، شما هم نظرتون رو بفرمایید ببینیم در این باره چه صحبتی دارید.
ببینید من عرض کنم که نقش گروه های مرجع و یا اصلا این که خودشون انگیزه دارند که بیان و از یک جریان حمایت بکنن، چون اول خودشون باید اقناع بشن بعد بیان اعلام حمایتی بکنن، مگر یه دسته ای که حالا به خاطر منافع چیزی بخواد بره سراغ یه جریانی، اونها خیلی بحث اقناعی ندارن. به هر حال ما در هر انتخاباتی جریان های مختلف داریم. حالا تو کشور ما همیشه دو تا جریان، حالا در دهه 60 جناح چپ راست و بعد جریان اصولگرا و اصلاح طلب، که من اعتقاد دارم حالا در این انتخابات تقریبا یه سه قطبی داره شکل میگیره، اصلاح طلب، اصولگرا و یه جریان میانه یا اعتدالیون
و مستقل
و بله اعتدالگرا و مستقلین هستند و هر
این آخری طرفدار هم پیدا کرده.
بله به هر حال، البته ببین مستقل واقعا به معنای این که بر اساس تفکر و اندیشه جایی که قبول نداری یه مطلبی رو به نتیجه رسیدی تحت تأثیر این که من حالا چون در اون حزب هستم بس همه بحث‌های اون رو سرسپرده میپذیرم نیست. اما این که بعضی ها میان میگن ما مستقلی، مثلا در واقع آدم نمیدونه تکلیف چیه، یعنی نگاه میکنن یک روزی اصولگرا قدرت داره اینا به اون نزدیک میشن، یه وقت اصلاح طلب قدرت میگیره به اونها نزدیک میشن، اون در واقع خیلی چیز نداره. اما گروه های مرجع اونها هم یک سهمی رو دارند. حالا جناب جوانشیر فرمودن که به خاطر عملکرد نامطلوب دولت در دوره گذشته الان خیلی انگیزه‌ای وجود نداره و گروه های مرجع، هنرمندان و بقیه ورزشکاران این اگه بخوام بیان دیگه اثرگذاری هم نداره. من نظرم این هست که مردم که خود این گروه های مرجع هم که بخشی از اونها هستند بسیار خوب نظارت میکنن، تحلیل میکنن، قضاوت میکنن و تشخیص میدن و تصمیم میگیرن. با شروع تبلیغات علنی وقتی کاندیداهای منصوب به هر جریان میان در مناظره ها خودشون رو تعریف میکنند، قطعا اثرگذاری نظرات اینها عوض خواهد شد و در مجموع من بگم به هر حال هنرمندان در طول حالا بعد از انقلاب و به خصوص بعد از دوم خرداد این تجربه رو عملی دارند که نگاه اصلاح طلبان بیشتر به هنرمندان، به هنر، به موسیقی، به شعر، به ادبیات، به خط، نقاشی و فعالیت‌های اجتماعی بوده و قطعاً خاطرات ماندگارتر و بهتری رو از این اصلاح طلبان دارند و من فکر می‌کنم تو مناظره‌ها در واقع باز گرایششون به این سمت خواهد بود، چون دوستان ما با عذرخواهی از جناب آقای جوانشیر خیلی اصلا باورهای هنری ندارن، باورهای سینمایی ندارن. ما هر بار جشنواره فجر میشه هنرمندان همش ترس اینو دارن که امروز یک جریانه از حالا برخواسته از اصولگرایی میخواد بیاد این جشنواره رو به هم بزنه، نکنه چرا اون حالا سلبریتی به قول آقای جوانشیر فلان حرف زده یا نزده، چیکار کرده. یعنی به نوعی اون فرهنگ سانسور رو وارد هنر میکنن و به اعتقاد من اون هنرمندان و اون گروه های مرجعی که اهل فکر و اندیشه هستند قطعا گرایششون به جریان اصلاح طلبی و مردم بیشتر.
البته اگه نقد اونها بر هنرمندی، ورزشکاری، نقد سازنده باشه خیلی موثرتر خواهد بود تا اینکه ما صرفا بگیم که همه اینا. حالا آقای جوانشیر باید این مسئله رو پاسخ بدن که اصولا اصولگراها چه نگاهی دارن. آخه یه موقعی که صحبت از اصولگرایی میده خشک بودن رو ممکنه مطرح کنن و برعکسش فرق نمیکنه. حالا هر دو جناح ممکنه یه ویژگی‌های خاص خودشون رو داشته. آقای جوانشیر شما بفرمایید.
بله، خب این استراتژی جریان اصلاحاته که
ما میگیم راهبرد.
حالا راهبرد جریان
فارسی رو باید پاس
بله اصلاحی درستی بود. این راهبرد واقعا جریان اصلاحاته که سعی میکنه که با این فرافکنی این رو نشون بده که یعنی مردم رو بترسونه از یک سری اصلاحاتی که یا دغدغه‌هایی که شاید اصولگراها داشته باشن و با ترسوندن مردم بتونه مردم رو با توجه با استفاده از ابزار چهره‌های مطرحی که داره در بین هنرمندان و ورزشکاران و دیگر گروه‌های مرجع سوق بده به سمت خودش و به سمت اون کاندیدایی که مورد نظرشون بود. کما اینکه در سال 92 به شیوهی و در سال 96 هم به شیوهی دیگه این کار رو انجام داد. اما من یک پاسخی هم بدم در باره این بحثی که الان مطرح شد که به نوعی هم پاسخ سوال شماست که آیا اساساً به تفکیک گروه های مرجع به چند دسته اعتقاد دارید. ببینید، گروه هایی هستند در بین افراد ریفرنس و مرجع جامعه که اینا به صورت خودجوش از کاندیداهای مختلف بنا به تشخیص فردی خودشون و حب و بغضی که حالا نسبت به مسائل مختلف جامعه دارند ترغیب میشن که حمایت بکنن یا به نفع کسی یا علیه کسی صحبتی یا اظهاراتی داشته باشه، که من اینا رو به چند دسته تقسیم میکنم. کسایی که به صورت خودجوش اومدن وارد میدون شدن، ما در بین ورزشکاران داریم، در بین هنرمندان داریم، در بین تمام مراجع دیگه جامعه داریم که گروه هایی که به صلاح از جای خط بهشون داده نمیشه و خودشون نظر خودشون رو اعلام میکنن و مقداری از جامعه هم به حرف اونها گوش میکنه. گروه های دیگه ای هستن که اینا سازماندهی شده هستن، یعنی مثلا توسط ستادهای انتخاباتی کاندیداهای مختلف یا جریانات مختلف اینها سازماندهی میشن. کاری که در سال 96 به صورت خیلی ویژه و به صورت خیلی رسمی انجام شد و نمودش هم دیدیم و توی اظهارات خود چهره های مطرح در بعد از انتخابات که متوجه شدند که به نوعی فریب خوردند تو عالم سیاست، این رو کاملا تبلورش رو حس کردیم و عرضم به حضور شما که اینها روششون این هستش که در انتخابات ها به اصطلاح با توجه به تخصصی نبودن دید بعضی از اقشار جامعه و عدم شناخت آحاد مردم نسبت به شناخت کامل آحاد مردم نسبت به بعضی از کاندیداها خب وارد این میشن که سعی بکنن از طرق دیگه مردم رو مجاب به رأی دادن به کاندیدای مورد نظرشون بکنن، مثلا اینکه با یه توییت حمایتی از طرف یک مثلا چهره مطرح هنری یا ورزشی، یا عرضم به حضور شما که با کارناوال هایی که به صلاح راه اندازی میکنن، تجمعاتی که داشتن، اعلام حمایت هایی که میشد، وعده هایی در از کاندیداها بود یا ستادهای اونها بود، منتها مردم از زبان چهره های مطرح شنیدن که به نوعی اونها خودشون خرج کردن برای رأی آوری این به اصطلاح کاندیداهای مورد نظر. و خب اینها گروه هایی هستن که سازماندهی شدن. گروه های سازماندهی شده متاسفانه کسایی هستن که خیلی هم خودشون متوجه نیستن چه کار دارن انجام میدن، چون مثلا عضو یک صنف مثلا هنری هستن، مثلا عضو به طور مثال حالا عرض میکنم، چون عضو مثلا طرف خانه سینما بوده، چون شورای مرکزی و مدیرعامل مثلا خانه سینما اومده رسما از یک فرد حمایت کرده، اعضاش هم برای به اصطلاح منافع خودشون، برای بقای خودشون به نوعی اومدن از یک کاندیدای خاص حمایت کردن، یا فلان مثلا مجمع ورزشی اومده از یک کاندیدا حمایت کرده، دیگران رو هم به نوعی ترغیب کردن که از این فرد حمایت بکنن. خب این عرضم به حضور شما که به این شکل دیگه ما در این انتخابات فکر نمی کنم شاهدش باشه.
ممنونم آقای خسروی. نظر شما در مورد فرمایشات آقای جوانشیر چی است؟
با بخشی از فرمایشاتشون موافقم، اما انتخاباتون هنوز حدود یک ماه به انتخابات
31 روز دیگه.
بله دقیقاً 31 روز، حالا چون در 6 ماه اولی ما 31 روز یک ماه می‌بینیم دیگه.
من دیدم یه جایی گفتن 30 روز مونده، گفتیم ما 31 روز.
ما 31 روز به خصوص در 6 ماه اول. در 6 ماه.
بله بفرمایید.
هنوز مونده و بالاخره البته این بلای خانمانسوز کرونا خب خیلی اثر منفی گذاشته در همه زوایای زندگی مردم، حالا این هم یک اکت مدنی یا سیاسی است حضور در انتخابات، قطعا روی اینها تأثیر میذاره. اما از اونجایی که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بسیار نقش دارن، من فکر میکنم این شور و هیجان کم کم ایجاد میشه. و فقط یک نکته رو بگم، حالا چون یه مقدار با توجه به اینکه آقای جوانشیر اهل سینما هستن، گروه های مجره بردن به سمت هنرمندان و سینماگران، ما هم حالا شاید یه سوابق ورزشی نمیخوام به اون سمت برم، ما گروه های مرجع چهره های کاریزماتیک داریم در سیاست، در هنر، در فرهنگ، که فراتر از احزاب جریان ها و گروه ها تأثیرگذار میشن و با یک بیانیه سرنوشت یک انتخابات رو تعیین میکنن. و این اتفاق افتاده در سال 96، در سال 92، و این با یک روز و یک سال و شیش ماه به دست نمیاد. یعنی مردم به کارنامه، به عملکرد، به رفتار، به اخلاق، به انصاف همه نگاه میکنن. بله. و به قول معروف تصمیمشون رو میگیرن.
یه مثال هم بزنید.
من مثال آقای سید محمد خاتمی، مرحوم هاشمی رفسنجانی، اینا آدم های اثرگذاری بودن که اثرگذاریشون رو دیدیم. حالا الان خیلی ها میگن که آقای خاتمی مثلا هزینه کرده با تکرار چند باره برای دولت آقای روحانی، اما من مطمئنم که آقای خاتمی در طول زمان جاری و ساری است و انشالله در مناظرهای تلویزیونی جریان اصلاحات روشنگری خواهد کرد که این حمایت بی دلیل نبوده و انشالله دلایل حمایت رو هم خواهند گفت. در بقیه مسائل هم میتونن چهرهایی باشن که بسیار در مقاطع مختلف تأثیرگذار باشن. مراجع مقام معظم رهبری، به هر حال مقام معظم رهبری به اعتقاد من یکی از اصلی ترین عامل تعیین کننده میتونه باشه. به هر حال خیلی ها از همه جریان ها نگاه خاصی دارن و باور دارن. به هر حال ما رهبری داریم که تقریباً همیشه با مردم میشینه، با اونها ارتباط داره، حرفاشونو میشنوه و قطعا تاثیرگذاری ایشون فرای اونهاست و برای اونهاست و چهره‌ای، من حالا وقت زیاد سیز نکنم، چهره‌ای هم مثل سردار شهید قاسم سلیمانی که به اعتقاد من در ضمیر زمان دمیده شد و برای همیشه در تاریخ دینی ملی مذهبی ما و مردمی ما ماندگار خواهد.
این یک نکته ای را جناب جوانشیر گفتن در مورد فریبکاری، آیا شما معتقدید به این مسئله که برخی از مراجع ممکنه مثلا فریب خوردگی هنرمند، ورزشکار و غیره، مرجع هایی که حالا ما داریم راجع بهش بحث میکنیم؟
یعنی به طور مصداقی بله ممکنه که چنین چیزی هم باشه، بالاخره در راهبردی که برای انتخابات یک کاندیدا و تیمش دارن شاید یه سری رفتارهایی رو نشون بدن که بخوان بالاخره یه سری رو ابزار کنن یا حرفهایی بزنن مبالغه آمیز که بعدن بهش عمل نکنن و این به نوعی بعدن یک فریب محسوب بشه. اما من خودم افتخار دارم طرفدار تفکر و جریانی هستم که اخلاق و انصاف سرلوحه کارشون، حرفشون و عملشون.
خیلی متشکرم. شما برنامه ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران. خیلی ممنونم از تماس‌ها و همچنین ارتباطی رو که با این برنامه دارید. یه فرصتی رو از همکاران خوبم میگیریم و برمیگردیم در خدمت مهمانان گرامی. ضمن این که این برنامه صوتی و تصویری هست، هم از طریق عرض کنم که کارافزار ایران صدا، پایگاه یا وبگاه رادیو ایران، میتونید این برنامه رو ببینید و بشنوید.
تا برای ایران فردا تصمیم بهتری بگیرید.
ایران امروز را ببینید و همچنین صدای این برنامه رو بشنوید تا انشاءالله تصمیم بهتری برای انتخاب اصلح در انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ کنید. خب جناب جوانشیر، پرسشی که از جناب عالی دارم این هستش که این گروه های مرجع، حالا گروه هایی که گفتم تو دستبندی آقای خسروی هم بود، کامل هم بود، اینا تاریخ مصرف دارن؟
قطعا دارن.
چرا؟ اینا هم خوبه بگید چرایش هم بگید.
ببینید افرادی که با مردم با صداقت برخورد بکنن، مردم اینها رو فراموش نمی کنن. افرادی هم که دنبال فریب مردم باشن به هر نوعی، یا خودشون فریب خورده باشن مردم رو هم فریب بدن، این رو هم مردم هیچ وقت فراموش نمی کنن. حافظه مردم حافظه خوبی هستش. ببینید خب بحثی که ادامه پیدا کرد، اشاره کردن جناب آقای دکتر خسروی به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق کشورمون که گفتن در انتخابات گذشته تاثیرگذار بودن، که من لازم میدونم اینجا چون به این بحثم کامل مربوطه یه توضیحی از دید خودم عرض کنم خدمتشون.
بله
ببینید خب ایشون اومد به نوعی خودش رو هزینه رأی آوری یک فردی کرد که ادامه جریان خودش بود در اصل، و در اون مقطع اطلاعیه داد و با تمام توان تبلیغاتی و با بسیج کردن تیم‌های جنگ روانی در ستادهای مختلف و در اتاق فکر اصلاح طلب ها اومدن وعده هایی به مردم دادن، تیزر ها و کلیپ ها و ارزم فیلم های مستندی ساختن، شایعاتی پراکنده کردن و به هر ترتیبی با هر ترفرد انتخاباتی و با هر روش تبلیغاتی تونستن رأی مردم رو در سال 96 از آن خودشون بکنن و بگیرن. اما اینها فقط در اون مقطع بود که به نوعی از مردم استفاده کردن. شما نگاه بکنید از سال 96 تا به امروز مردم چه روزگاری رو سپری کردند، در چه شرایطی بودند، در چه مقاطعی بود که چه مشکلاتی داشتن این مردم، در چه شرایط اقتصادی امروز به سر می برند. شما الان آمار خودکشی های این چند سال اخیر رو برید نگاه بکنید، آمار رسمی که در خبرگزاری های رسمی نظام جمهوری اسلامی داره به مردم داده میشه، ببینید چقدر رشد پیدا کرده، مشکلات اقتصادی به کجاها رسیده، مردم به چه روزی افتادن در اثر این انتخاب، شرایط اقتصادی کشور به چه نقطه‌ای نزدیک شده که واقعا شاید بشه گفت ما در نقطه میشه گفت انفجار هستیم. خب آیا همین آقای خاتمی یا همین آقایون اصلاح طلبی که آمدن اطلاعیه دادن خودشونو خرج رأی آوری این یه فرد خاصی کردن یا یک جریان خاصی کردن، در مقاطع دیگه‌ای که همین مردم تحت فشار بودن یا به نوعی تحت ظلم بودن اومدن در کنار مردم قرار بگیرن؟ مردم روزگار سختی رو در 4 سال گذشته، در 8 سال گذشته و به ویژه در 4 سال گذشته سپری کردن. اینها کجای مقاطع سخت این سالهای گذشته در کنار مردم بودن؟ ما وقتی میشنویم این همه تخلفات، این همه دزدی، اختلاسهایی که تازه به صورت رسمی از مراجع رسمی اعلام میشه که اینا اندکی فقط از اصل واقعیت ها هستش، کجا میشنویم که یک نفر از این آقایون مرجع، یک نفر از این آقایونی که اومدن تکرار کردن و به این تکرار دامن زدن و خودشون رو هزینه کردن، چه از چهره های مطرح هنری و ورزشی و دیگر ریفرنس های جامعه گرفته تا خود سیاسیون رده بالای اصلاح طلب ها از آقای خاتمی گرفته تا آقایونی که حالا نماینده مجلس بودن یه مدت و به اصطلاح بزرگان طیف اصلاح طلب یا اعتدالی محسوب میشن، اینا کجا اومدن کنار مردم، کجا یه اطلاعیه دادن، کجا تقبیح کردن حتی این دزدی ها رو، این اختلاس ها رو، این تخلفات رو که بعضیاش واقعا تکون دهنده هستش؟
بله. شما فکر میکنید که حالا هم فکرای شما در اصولگرایان واقعا میتونن این مشکلات و مسائل رو حل فصل کنن و اگر این نقایص وجود داره برنامه برای این کار دارن؟
عرضم به حضور شما که حالا من نظر شخصی خودم رو عرض میکنم، چون طیف اصولگرایی که خب خیلی گسترده هستش و برنامه ها هم بسیار جامع و کلی هست و من فقط در حد فهم خودم میتونم عرض بکنم. ببینید در زمانی که دولت اصولگرایان سر کار بودن و اصولگرای حاکم بودن، من نمیگم حالا همه چی گل و بلبل بود و خوب بود، ما از یه خط قرمزهایی در زمینه یزید، تو زمینه حالا آمار که نگاه میکنیم، تو مسائل اقتصادی، تو فرهنگی، سیاسی، تو هیچ زمینه‌ای در شرایط به تعبیر فلاکتبار امروز ما نبودیم. مردم همون موقع هم بله نارضایتی هایی داشتن، اما اصلا قابل مقایسه نیست با شرایط فعلی. چه وعده هایی داده شد هیچ کدومش در هیچ حوزه‌ای انجام نشد. اینو ما نمیگیم، اینو خود اصلاح طلبا دارن میگن. الان خود اصلاح طلب ها حدود 1 سال یا بیش از 1 ساله که با همدیگه در حال رقابت هستن، شبانه روز با اظهار نظرهایی که میکنن، با موضع گیری هایی میکنن که خودشونو از دولتی که خودشون سر کار آوردن جدا بکنن.
ما چنین
کاری نمیکنیم. خب من تا میخواستم همین پرسش هم از جناب عالی داشته باشم. اولا راجب این سوالی که ازشون داشتم که آیا گروه های مرجع تاریخ مصرف دارن، این یکی هم که اصلا شما با نظر جناب آقای جوانشیر موافقید و اگر مخالفید دلایل و مستدل بودن بحثتون رو بیان.
به خیلی متشکر و ممنون. ببینید من واژه تاریخ مصرف رو خیلی نمیپسندم. من نظرم این هست که تحت یک سری شرایط این گروه های مرجع میتونن کم رنگ بشن و تحت یه شرایطی پر رنگ بشن، مگر یه افراد خاصی که اونها رو من گروه های مرجع و اثرگذار نمیدونم، شاید در نقش گروه های مرجع باشن. اما در مورد بحث جناب آقای جوانشیر، این که گفتن که حالا شرایط مردم از سال 96 تا الان چطور بوده، دولت در کنار مردم نبوده، و ببینید ما یه واقعیت‌هایی رو داریم، یه چیزایی رو تو جامعه میشنویم، اما یه سری چیزهایی رو میدونیم و علارغم این که میدونیم که اینها واقعیت نیست، به قول معروف دیس اینفورمیشنه، ولی باز به خاطر اینکه منافع جریان و جناح خودمون رو می‌بینیم می‌خوایم بر اونا صحه بذاریم.
دیس اینفورمیشن هم معنی کنید،
یعنی یه چیز غیر واقعی رو شما بیان کنید، حقیقت نداشته باشه ولی بخواید بهش یک شکل مستند و خیلی قانونی بدید. ایشون فرمودن اختلاس‌ها، مشکلات، دزدی‌ها و فلان اینا. من نمی‌خوام زیر سوال برم. یه جا دیگه هم گفتن که زمانی که اصولگرایان بودن همه چی خوب بود و گل و بلبل بود و اینها. اولا با تو مناظرهایی که با اصولگرایان داریم ما رو متهم میکنن که 32 سال مملکت دست شما بود. ما میگیم آقا ما 8 سال دولت اصلاحات مال ماست. ولی اگر اینجوریه، یعنی همون 8 سال دولت احمدی نژاد اصولگرا بود، از طرفی آقایون الان میگن اصلا این اصولگرا نبود، این از دایره اصولگرایی خارج کردن. من میخوام بگم اختلاسی که اصلا این حرکت بسیار بدی که مؤسسات مالی و اعتباری ایجاد شد، بانک هایی که بعد دولت همین آقای روحانی مجبور شد چنده هزار میلیارد پول مردمی رو که جلوی بانک مرکزی هر روز احتساب میکردن، سامن هلوجج و و و و که حالا بیشتر ریشه در خراسان هم داشت، بابک زنجانی مال کدوم دولت بود؟ امیر منصور آریا، آقای خاوری که رفته کانادا به ریش ما میخنده، مال کدوم دولت بود؟ بابک زنجانی هنوز چند میلیارد دلار پولش بر نگشت، اصلا نمیدونیم کجا هست، زنده است، نیست، چرا محاکمش نمی کنن؟ آقای بحث دکل که گم شد به اون بزرگی مال کدوم دولت بود؟ پرونده حسن رعیت که از سرکوبگران حالا بحث سال 88 بود، چنده هزار میلیارد به عنوان یک چهره اصولگرای مذهبی، پرونده آقای طبری، پرونده چند هزار میلیاردی بازرگانی پتروشیمی مال کدوم دولت بود؟ و دوم این که بله، این بحثی که تاریخ مصرف دارن، این نکته ای رو من بگم، کلن کاندیداها در کشور ما مرسوم شده وقتی میخوان بیان خودشون رو عرضه کنن به جای اینکه توانمندی های خودشون رو بگن، خودشون رو معرفی کنن، تعرفه کنن، میان با تخریب حریف میخوان نتیجه بگیرن. و مقام معظم رهبری در فرازی در چند روز پیش گفت که کاندیداها خودشون رو معرفی کنن، به دیگران چرا میپردازن در این مدت کوتاه. ببینید به هر حال سال 76 اون اتفاق که افتاد، آقای خاتمی به عنوان نماد منتقد وضعیت موجود بود، یعنی اومد از اون فضا، حالا ایشون استفاده نکرد ولی به هر حال گفتمانش خیلی ها گفتن خب این شرایط انسداد سیاسی و و و حالا اون بحثای دیگه ای هم که بود، گفتن پس به ایشون رأی میدید. اما ببینید 8 سال دیگه وقتی آقای احمدی نژاد خواست بیاد، انقدر عمل کرده آقای خاتمی خوب بود و دولت اصلاحات که ایشون نیومد، نتونست بیاد با همه ی حالا اون هنرمندی که در بحث انتخابات داره همین تنها هنرشه بیاد آقای خاتمی رو بزنه. دوباره اومد جلوی آقای هاشمی وایساد، یعنی کسی که 8 سال پیش بود، اومد خواست آقای خاتمی رو نماد اشرافیت نشون بده بزنه و موفق شد. در سال 92 همین آقای احمدی نژادی که محبوب بود اومد به جایی رسید که آقای روحانی اومد در همین صدا و سیمای شما در اولین برنامه تلویزیونیش به قول معروف به مجری شما گفت اونی که تو گوشی بهت میگن غلط فلان و محبوبیت به خاطر شرایط بد آقای احمدی نژاد بود. امروز شرایط به جایی رسیده که آقای احمدی نژاد دوباره به نوعی بعضی میگن خیلی محبوب شده. پس این در واقع ببینید ما علارغم اینکه در 42 سال بعد از انقلاب من به عنوان یک خادم خیلی کوچیک، یک سرباز این نظام، اعتقاد دارم که کارهای بزرگی انجام شده، دستاوردهای بسیار بزرگی داشتیم، اما به هر حال شرایط ما به دلایل مختلف به گونه ای بود که یه جاهایی خب الان واقعا مردم در شرایط بدی هستن، سختی دارن و بالاخره بر نمیتابن و یه جوری هم رسم شده که همه کاسه کوزه ها سر دولت میشکنه. واسه همین خب امروز هم دیگه همه میان و آقای روحانی رو آماج حملات خودشون قرار میدن. اما ما واقعا باید بپذیریم که وقتی آقای روحانی اومد برای اولین بار در همه دوره های من عذر میخوام یه خورد طولانی میشه تا سعی میکنم کمتر از یک دقیقه تموم کنم، در همه دوره های بعد از انقلاب ما حالا خیلی شاخص تورم رو بر اساس قیمت دلار میسنجن، در همه جا افزایشی بود، اما در دولت اول آقای روحانی هم دلار کاهشی بود هم تورم برای اولین بار در چند دهه گذشته یک رقمی داشتیم. اما یک پدیده عجیب و غریبی برای بشریت به نام ترامپ اومد زیر میز زد و همه تعهدات خودشون، نه تعهدات برجام، که همه تعهدات و تفاهم نامه های و عهدنامه های بین المللی رو ازش خارج شد و این فضا رو به وجود آورد. تحریمی بر ما حادث شد، البته پیرو به اون تحریم هایی که در دولتی که تحریم ها رو کاغذ پاره میخوندن و ما رو به ذیل بند 7 شورای امنیت سازمان ملل فرستادن، کار به جایی رسید که ما دیگه نفتی نتونستیم بفروشیم. و واقعا من نظرم این است که این دولت خیلی توانمند بود که از این گذار عبور کرده و انشالله با تفاهم و توافق دوباره روزهای خوبی رو خواهیم داشت.
نظر آقای جوانشیر هم بشنویم، ببینیم که درباره فرمایشات آقای خستمی چی میگی؟
عرضم به حضور شما که ضمن احترام با جناب آقای دکتر خسروی، خب من مطالب ایشون رو یه مقدار فرافکنی میدونم و قبول ندارم. من اول عرض کنم که
از چه لحاظ فرافکنی میکنم؟
خب اجازه بدین عرض میکنم. اولا که ایشون فرمودن که گفتیم زمان اصولگراها همه چی گل و بلبل بود. اتفاقا من اشاره کردم، من نمیگم زمان اصولگراها همه چی گل و بلبل بود.
من یه سوال،
مشکلات همیشه بوده اما نه به این حد.
سوال دارم از آقای این زمان اصولگراها دقیقاً کدوم دولت بود؟ دولت مهندس موسوی بود، دولت آقای هاشمی بود، دولت آقای خاتمی بود، دولت آقای احمدی نژاد یا دولت آقای رانی؟ دقیقاً تفکیک کنن کدوم دولت اصولگرا بود که انقدر اوضاع خوب بود یا به این بدی نبود.
در زمان 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد یک دولت اصولگرا سر کار بود و بدنه مدیریتی کشور و دولت اصولگرا بود.
بله.
و چرا ما شاهده و چرا جریان اصولگرایی الان ایشون رو طرد کرده و به عنوان اصولگرا قبول نداره؟
اون بحث مواضعه. ببینید مواضعه امروز یک کاندیدا با عمل کرده دیروزش کاملا متفاوته، میزان حال افراده. ایشون در 8 ساله‌ای که سر کار بوده با مدیرانی که بوده، عمل کردشون در یک بخش تقسیم میشه و تعریف میشه. مواضع فردی رئیس دولت به اصطلاح اصولگرا دولت نهم و دهم در شرایط فعلی در یه قالب دیگه ای قابل بحث هستش و اینو نمیشه این رو تضمین داد به عمل کرده مثلا 10 سال پیش یا 10 سال پیش به قبل ایشون و مدیران زیر مجموعشون. عرضم به حضور شما که به نظر من اینو باید تفکیک داد. این اصلا تفاوتی نداره. تو اصلاح طلب هم همین امروز هستن کسایی که تو انتخابات اومدن شرکت کردن، یه موضعی گرفتن. همین افراد مثلا سالهای پیش موازهشون کاملا متفاوت بود با چیزی که امروز میگن. اون که امروز میگن ما کاری نداریم، عمل کردشو دارم میگم. عمل کرده دولت آقای احمدی نژاد، حالا به عنوان یک دولتی که خب اصولگرای شاخص بودن و پررنگتر از دولت‌های دیگه جریان اصولگرایی بر کشور حاکم بود، به نظر من عملکرد خوبی بود. عرضم به حضور شما ایشون سفرهای استانی که رفت، وقتی مردم استقبال کردن، استقبال از اون عملکردها بود، استقبالشون اعلام رضایت بود از اون عملکردها. و خب شما نگاه بکنید آقای روحانی هم که امروز ازشون شما دفاع میکنید از عملکرد آقای روحانی و دولت، شما نگاه بکنید که واقعا میتونه بین مردم بره. آقای روحانی الان امکانش هست مثلا تو همین تهران بگه بین مردم میخوام بیام. واقعا اصلا این امکانش اصلا به عقل میگنجه که ایشون بین مردم حتی برای 10 دقیقه حضور پیدا کنه، چه در تهران چه در هر شهرستان هر روستایی. اصلا ایشون 10 دقیقه بین مردم نمیتونه بیاد، یعنی بیاد ببینه مردم چطور باش برخورد میکنن، چون مردم فرق خادم رو با غیر خادم میدونن. و عرضم به حضور شما که امروز به حمدالله به یه بلوغ و شعور اجتماعی رسیدن. البته من فکر میکنم که ما در 28 خرداد، علارغم این که خیلی از پیشبینی ها میگه که شاهد فضای یه مقدار سردی شاید باشیم در انتخابات، من نظرم این هستش که ما شاهد پرشورترین حضور مردم خواهیم بود و مردم در آخر کار به هر حال پای صندوق ها خواهند آمد و من فکر میکنم که مردم خودشون با رأی خودشون پاسخ دوستان اصلاح طلب و اعتدالی رو خواهند داد.
بله البته خب هم اصلاح طرف هم از اصولگرا و هم اعتدالی، اینا همه مردم رو دعوت کردن که در انتخابات شرکت بکنن. بله. و طبیعی است که کسی که به این سرزمین تعلق داره. کسی که یک مسلمان ایرانی هست یا ادیان دیگه، به هر حال سرزمینش رو دوست داره.
من منظورم با بزرگ جهت‌دهی رأیش
با... خب شما برنامه ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران. عرض کردم خدمتتون ما تا ساعت 12:40 این برنامه رو از طریق شبکه رادیو ایران میشنوید شما، و تصویر ما رو هم از طریق وبگاه رادیو ایران و همچنین کارافزار ایران صدا میبینید، و بعد از اون هم همطور که خدمت عرض کردم که ادامه پیدا خواهد کرد. آیا خسروی نکته ای دارید؟ الان من میخواستم یه فاصله بگیرم ولی خب گفتم
اینم البته ببینید من اینجا نماینده دولت نیستم، میخوام از دولت دفاع بکنم، و ایشون حالا اصلا هم نمیخوام بگم که حالا ما اصلاح طلبیم، ایشون اصلاح طلب نبود و ما مسئولیت نه، ما هر
یکم هم به میکروفون نزدیک،
بله ما هر حمایتی که از آقای روحانی کردیم میپذیریم و پاشم وای میستیم، چون ما اعتقادمون و نگاهمون به مردم هست و امکان نداره حرفی رو به مردم بزنیم و فردا عقب نشینی کنیم. اگر در مواضعی و در مواقعی دولت اشتباه کرد یا ما اشتباه کردیم، میاییم و خیلی خاضعانه عذرخواهی میکنیم. به قول معروف کاری که در سپهر سیاسی اصولگرایان اصلا جایگاهی نداره که بخوان از مردم عذرخواهی کنن، اصلا اونها مردم رو با یک دید دیگه نگاه میکنن. اما ایشون از خادم بودن دولت نهم و دهم صحبت کردند. به هر حال من فکر میکنم هر کسی اگر میومد 720 میلیارد دلار نفت میفروخت، یعنی به اندازه بیشتر از همه 100 سال گذشته ای که ما نفت فروختیم، و آخرش اون بلا رو سر صندوق ذخیره ارزی که بعدن شد صندوق توسعه ملی بیاره، خب قطعا ایشون درست میگن. و بحث سفرهای استانی رو هم من بگم خدمتون، این که پول بری پخش کنی در بین مردم، به اعتقاد من در واقع داری توزیع فقر میکنی. من یکی از مسئولین همراه ایشون به من میگفت، کسی که جایگاه داشت و در دفتر رئیس جمهور مسئولیت بسیار حساسی داشت، میگفت ما در سفرهای استانی اینو با جنبه مردمی بودن آقای احمدی نژاد میخواست بگه، میگفت وقتی ما از سفرهای استانی برمیگشتیم 2-3 وانت نامه داشتیم و خیلی هاشون درخواست داشتن آقا ما نداریم، پول نداریم. میگفت آقای احمدی نژاد میگفت هر کسی که نامه نوشت، حتی اگر حالا داره تکدیگری حرفه‌ای هم میکنه، یه پولی تو پاکت بذارین 2000 تومان براش بفرستین. خب این که مملکت داری نیست، پول باید بره، اگر میخوایم تورم ایجاد نشه باید بره تو تولید هزینه بشه. تنها جایی که ریختن پول، پول پاشیدن باعث تورم نمیشه، تولید و صنعت کشوره، و این کار رو ایشون نکرد و عواقبش رو ما هنوز هم داریم میکشیم.
آقای جمشید روحیه عرض کنم عذرخواهی داشتن یا دارند اصولگران محترم از نگاه شما؟
من فکر میکنم بیشتر از اصلاح طلب ها بوده تا به حال، چون ببینید من
یه مورد رو بفرمایید. آره مصداقش هم بگید
جانم،
مصداقش هم بفرمایید.
ببینید مصداقش رو عرض میکنم خدمتشون. ما الان داریم از دولتی من دفاع کردم اینجا چون بحث شد که گفتیم عمل کرد خوبی در عرضم به حضور شما که در زمانی که تصدی داشتن دولت رو، عملکرد خوبی در حوزه اقتصادی داشتن، حالا حداقل در مقایسه با دولت اعتدالی و قبلش دولت اصلاحات. توجه ویژه‌ای کردن به مردم، به دورافتاده ترین نقاط این کشور، و عرضم به حضور شما که اون این که باید راضی باشه یا ناراضی باشه، آحاد مردم هست و آحاد مردم هم خب نظر خودشون رو در مقاطع مختلف اعلام کردن، الان اعلام میکنن. کما اینکه همین الان شما نگاه بکنید سفرهایی که خیلی از کاندیداها دارن میرن، مردم چطور دارن استقبال میکنن. این نظر مردم دیگه، اصلا رفراندوم یعنی همین، اعلام نظر مردم یعنی همین، هیچ چیزی از این مستندتر نیستش. بلد. که حالا ما یه مقدار حرفو به هم
خیلی ممنون
بخوایم چیز بکنیم.
بله عرض کنم خدمت شما، چون ما پرسش های دیگه هم مونده، حقیقتش من یک نام نگران میشم که این همه پرسش مردم و پرسش
برنامه هست. شما فرمودید مونده. که عذرخواهی
نه فرمایش
مستاق عذرخواهی ایشون مستاقی رو به یاد نمیاد.
نه داشتم میگفتم
وجود نداره اصلا.
نه حالا بذارید در ادامه بحث
ما در خصوص مثال عرض میکنم، مواضع فعلی رئیس دولت نهم و دهم کاملا اعلام براءت کردیم از ایشون.
خب اصلا خدمت شما، ما یه فرصتی رو فاصله رو میگیریم برمیگردیم. من 3 تا 4 تا دیگه سوال اساسی دارم، یه خواهش از مهمانان عزیز دارم. البته خب ما گفتم که تا ساعت نزدیک 13 از طریق وبگاه رادیو ایران و از طریق ایران صدا تصویر و صوتیمون پخش میشه، اما خب یک سریشون برنامه‌های تنظیمی هست برای شبکه وزین ایران، اون باید از ساعت 12:40 برنامه‌های خودش رو ادامه بده. ضمن اینکه باز کسانی هم که موفق نشدن اگر از اول برنامه هم این برنامه رو مشاهده بکنن و یا بشنون، ان شاءالله میتونن با رجوع به این سایت ها radioiran.ir اونجا هم میتونن برداشت کنن این گفتگوی دو مهمان گرانقدر ما رو. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم بحث رو پی میگیریم.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009. شماره سامانه پیامکی ما 30900.
برنامه ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران. نقش گروه‌های مرجع در ایجاد و افزایش شور انتخاباتی موضوع این برنامه است. مهمانان برنامه جناب آقای امیر حسین جوانشیر و همچنین آقای کامبیز خسروی. عرض کنم خدمت شما که آقای خسروی عزیز، برای اینکه برنامه از صدای جمهوری اسلامی ایران تا اون لحظه بشه 8 دقیقه حدود فکر کنم فرصت داریم، اینطور که به من اطلاع دادن، بقیه‌اش هم البته ادامه پیدا میکنه، اما میخوایم به هر حال توی این 8 دقیقه که داریم هم یه بخشش رو به سرانجام برسیم، بقیه‌اش هم ادامه بدیم در ادامه بحث. چه میشه که گاهی برخی از چهره‌ها از میان گروه‌های مرجع بازیچه دست یک جریان سیاسی یا یک نامزد انتخاباتی میشن؟
بله، ببینید، کسی که فاقد تفکر، اندیشه و آرمان و ایدئولوژی باشه قطعاً در مقاطعی میتونه بازیچه قرار بگیره، ازش در واقع به اعتقاد من یک سوء استفاده سیاسی بشه و اجتماعی بشه، و دلیلش هم این هست، در واقع اونها بازیچه دست جریان سیاسی قرار نمیگیرند، ما اونها رو بازیچه و ابزار خودمون میکنیم برای رسیدن به مقاصد و مطامع شخصی، جناحی و گروهی خودمون، که حالا من اگر مصداق بود میتونستم بزنم میزدم، با اینکه شاید خیلی خوششون نیاد، نمیدونم این اجازه رو دارم یا نه.
بفرمایید.
ببینید، بزرگواری که هم اسم جناب آقای جوانشیر بود، چون فرمودید امیر حسین جوانشیر، جناب آقای امیر حسین مقصودلو یا معروف تتلو، خب ببینید این فیلمشو من هنوز که نگاه میکنم، بزرگواری مثل حضرت آیت الله رئیسی بشینه با ایشون که اصلا تکلیفش معلوم، اصلا معلوم، من نمیخوام اصلا اون بنده خدا رو قضاوت کنم چون اینجا حضور نداره و در مقام دفاع بشینه برای اینکه حالا 4 تا رأی به دست بیاره، بگه بله مثلا شعرهای شما، ترانه‌های شما خیلی آموزنده بود، خیلی استفاده کردیم، و از اون طرف جریان دیگه‌ای، یعنی من اینو میخوام بگم، اگر تتلو کنار آقای دکتر روحانی میشست، من فکر کنم دیگه حکم ارتداد و قتلش رو میدادن. ما در اون جریان امیر تتلو رو داریم به عنوان نماد کسی که میخواد بیاد، و اینور کاندیدای نماد ما که حالا مرحوم شجریان هست اصلا اجازه نداره بیاد حمایت بکنه از کسی، و ربنای ایشون رو همین صدا و سیمای شما قطع میکنه، آوایی که سالهای سال مردم شنیدن سانسور میشه.
بله، خب آقای جماشیر عزیز شما هم بفرمایید. به هر حال البته من یه نکته هم اشاره بکنم، ما در این سلسله از برنامه ها در شبکه وزین ایران هیچگاه نه قصد این رو داریم نه اجازه این رو داریم که به شخصیت های بزرگوار کشورمون، اهم از اصلاح طلب، اهم از اصولگرای اعتدالی و حتی مستقل، خلاصه یک جملاتی رو بگیم. البته جناب خسروی نظر خودشون رو گفتن، مستاقی مثال زدن و حالا شما پاسخ بفرمایید.
عرضم به حضور شما که بله، در پاسخ سوال حضرت عالی باید عرض کنم که این علت این که این گروه های مرجع به اصطلاح جذب یک سری کاندیداها میشن که حالا بعدن اذعان میکنن که اشتباه کردن یا فریب خوردن، این به خاطر یک عدم تخصص اونها هست و عدم شناخت سیاسی و نداشتن سواد سیاسی لازم هستش و نشناختن بعضی از کاندیداها هستش. یعنی بعضی از چهره های مطرح و مرجع جامعه هم نیت بدی ابتدا به ساکن ندارن، یعنی میان یک نفر رو مطرح میکنن، خب شاید اون فردی که مطرح کرده خودش آدم خوبی بوده و نیت خیری داشته برای کشورش، برای مردمش، یک نفر رو به این شاید رسیده که شاید آدم خوبی باشه، اما چون خودش سواد سیاسی و شناخت کافی رو از اون فرد کاندیدا نداشته، به واسطه اون هم تایید افراد دیگه‌ای اومده این رو انجام داده و خودش رو خرج یک فرد خاص یا یک کاندیدای خاص کرده. در خصوص آقای مثلا به طور مثال که حالا تطلو هم که صحبت شد، خب ببینید من فکر میکنم، ولی نظر شخصی مو عرض میکنم چون حالا اطلاعات من هم محدود هستش، این یک بزرگواری بود که حضرت آیت الله رئیسی کردن که خواستن یک فردی که مثلا اون موقع اعلام شده بود که توبه کرده و مثلا به اصطلاح اومده داخل کشور و داره برای ایران و برای ارزش‌ها و برای به اصطلاح مسائل ملی کار میکنه و کار هنری انجام میده، به نوعی خواستن که حالا جشن جذبش بکنن. این به نظر من چیز بدی نیست، یا این تعبیر سوء استفاده از اون فرد نشه، اون فرد پتانسیلی به اون صورت نداشته، یا اینو نباید قرار داد که مثلا اون کاندیدا رو بخوان بکوبن که بعدم ما مشخص شد که اصلا تو جریانم نبوده مثلا جناب آقای رئیسی، و این خب این برنامه یه دفعه اتفاق افتاده و تو فرودگاه اون فرد رو دیده، ولی حالا مثلا یک فردی که حد بلبلو که حالا یه خطاهایی هم یه هنرمند داشته تحویلش بگیرن باش صحبت بکنن، به نظر من این خطایی از سوی اون کاندیدا نبوده.
خیلی متشکرم. از کنم آقای خسروی، این گروه های مرجع آیا میتونن
خیلی کوتاه ما چون یادم
رفت فرصتمون کمه، میخوام
در خصوص آقای شجریانم که اون نکته‌ای که عرض کردن، ببینید اون کاملا متفاوته. بله آقای شجریان از چهره های هنری بسیار شاخص کشور ما هستند و آثار بسیار خوبی رو به یادگار گذاشتن، اما آقای شجریان خودش اومد در مقاطع مختلفی ضد کشور خودش و ضد نظام خودش اطلاعیه رسمی داد. خود آقای شجریان اومد گفتش که صدای من از صدا و سیما پخش نشود. صدا و سیما این کار تا جایی که ما میدونیم نکرد.
ممنونم. به هر حال خدا رفتگان همه رو بیامرزه و به هر حال بایستی یاد کنیم از نیکان این کشور که همیشه هم کنن که خدمتگزار بودن. خود انسان ها اشتباه هم دارن دیگه، نمیشه گفته های خسروی انسان ممکنه اشتباه هم نکنه. اما این چون فرصت کمه خیلی خودم تیتری میگم، آیا گروه مرجع میتونن واقعا جریان ساز مجافرین باشن؟ فقط یک دقیقه نفری فرصت دارید و پرسش دیگه هم نسبت به گروه های مرجع، این شبکه ها و پدیده ها چقدر میتونن موثر باشن؟
ببینید قطعا میتونن جریان ساز و مجافرین باشن، اما باید به قول معروف اولا خودشون به اون حرفی که میزنن و حمایتی که میخوان بکنن و نقشی که میخوان بیافرینن اعتقاد داشته باشن و اقناع شده باشن و کاملا رفتار صادقانه باشه، یه وقتی برای مطامع یا منافع نباشه. اگر واقعا صادقانه باشه، نظر خودشون رو بگن، مردم هم قطعا اثرش رو میپذیرن. و مسئله مهمتر که حالا چون زمان کمتره، نسبتی میان گروه های مرجع رو با شبکه‌های اجتماعی شما فرمودید، به اعتقاد
حالا ادامه میدیم بحث رو، ولی خب خواستم یه جمله بگید.
بله ببین، به نظر من واقعا فوق‌العاده است نقش رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، اینها یعنی فوق‌العاده است که حالا اگر فرصتی باشه من توضیح میدم که چرا.
شما هم فقط شاید 45 ثانیه.
بله، مردم وقتی ببینن که این چهره های مرجع حرفشون رو بزنن، یعنی حرفی که میزنه حرف مردم باشه، از دل مردم باشه و برای مردم باشه، قطعا میتونن تاثیرگذار باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. البته بحث ما ادامه پیدا میکنه. بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه از طریق کارافزار ایران صدا و پایگاه وبگاه رادیو ایران اجازه بفرمایید در این بخش چون میخوام با شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران خداحافظی بکنم. عوامل محترم برنامه ابتدا نگفتم ولی آخر برنامه سرکار خانم اقتدایی تهیه کننده، سرکار خانم خیرخواه هماهنگی، سرکار خانم باجلان و آقایان عرض کنم اصغر جاری زماری، خانم وکیلی و همه عزیزانی که در این برنامه و تیم برنامه ساز با ما همکاری کردن و اگر اسمی هم از قلم افتاده منو عفو بکنن. ارادتمند شما کارشناس مجدی برنامه غلام حسین طاهری.